شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم این بسته که تقدیمتون کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 3 بامداد رسیدیم و دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت باشید. برای همه ما سوالاتی پیش میاد که باید از اهلش بپرسیم. شما سوالاتی که در حوزه دین براتون پیش میاد از کی میپرسید؟
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
سلام حاجی جون.
سلام آقا ناصر. به به، چه کردی، چه خوشتی، ترگل برگل کردی، عروسی خبراییه؟
نه حاجی جون، چه خبری بابا، من کی شلخته بودم که شما الان تعجب کرد؟ ما همیشه
شلخته که نه، ولی امروز انگار خبراییه ناصر.
سلام علیکم.
به به،
سلام.
سلام آقای مهندس. حاجی نگاه کن، اصلا از تیپ و لباسش میشه فهمید طرف مهندس میکنه. کفششو ببین حاجی.
خیلی خوش اومدین آقا، در خدمتم.
ممنون حاج آقا، قرض از مزاحمت این که من یه جفت فرش اصیل 6 متری میخوام.
تبریز باشه یا کاشون قربان،
هر کدوم که فکر میکنید بهتره.
کارای دست بافت ما اون سمته.
ببین مهندس، تا شما یه چشم میگردونی من با یه چای میام خدمتتون که شما صفا کنی و چایم بخوری و لبتون تازه بشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
حاجی حرف زدنشو ببین، اصن اخلاق و سکناتش با آدم حرف میزنه. به به، چی عطر میزده حاجی.
حرف حساب چیه ناصر؟
میگم حاجی اگه بگم تو رو خدا ناراحت نمیشه.
تو که تا هر روز یه نوبت ما رو با نیش و کنایهاتون ضربه فنی نکنی ولمون نمیکنی. بفرمایید.
میگم حاجی مثلا ببخشی ناراحت نشی، این کت و شلوار که تن شماست، به خدا من به جای این کت و شلوار دیگه دارم خجالت میکشم بیام بازار. اصلا به خودتون و آراستگی خودتون نمیرسید. این خیلی بده به خود. من همینو میخواستم.
دست درد نکنه، یعنی من شلخته و نامرتبم؟
حاجی اصلا تو دین ما به شیک پوشی اشاره شده یا نه؟ اصلا گفتن شیک پوشی خوبه؟ اینو به ما بگو.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در برنامه از دین میپرسم. همونطور که ملاحظه کردی در نمایشنامه‌ای که گذشت، سوال آقا ناصر این بود که واقعا در دین آیا بحث شیک پوشی و آراستگی مطرح هست یا نه؟ اساسا نظر دین در مورد آراستگی، زیبایی و شیک پوشی چیست؟ در اسلام دو چیز ملاک آراستگی و شیک پوشی هست. اول عرف، یعنی آنچه که شیوه متعارف و مورد قبول همه مردم هست، از حد عرف نباید گذشت. و دوم اعتدال، میان روی، گزینش راهی میان افراد و تفرید. این رو میگن اعتدال، که در دین مبین اسلام مورد سفارش هست، حتی در بحث آراستگی و شیک پوشی. در قرآن واژه قصد برای همین اعتدال، میان روی، مورد توجه قرار گرفته. وقصد فی مشیک، در راه رفتن کاملا معتدل باش، راه میانه ای را انتخاب کن. یا کلمه وسط، کل امت اسلامی و مسلمانان به امت وسط نامگذاری شدند. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما رو معتدل آفریدیم. پس در شیک پوشی، آراستگی و طرز لباس پوشیدن هم ما یه حد افراط داریم که تمام فکر و همت فرد اینه که شیک باشه. این مذمومه، ناپسنده. یک حد تفریط هم داریم که اصلا هیچ توجهی به لباس و آراستگی خودش نداره، مثل بعضی از صوفیه، یا همون مثالی که آقا ناصر زد، اینم ناپسنده. ولی میانه آن با توجه به عرف، آنچه که در عرف رایج هست و متداول هست، کاملا مورد توصیه اسلام هست. اشاره ای کرد به بوی عطری که از اون آقای مهندس به مشامش میرسید. اتفاقا در دین مبین اسلام عطر زدن هم بسیار مورد توجه و سفارش قرار گرفته. یک گزارشی بشنویم و سپس مابقی مطالب رو با توجه به سوالی که در نمایشنامه مطرح شد در خدمت شما خواهم بود.
من خودم شخصا خیلی اعتقاداتم برام مهمه، مذهبم خیلی برام مهمه، واقعا برام ارزشمنده و تو مناسبت‌های خاص، تو زیارت‌ها اینا واقعا اهمیت میدم به خیلی از مسائل. اتفاقا خیلی هم حجابمو رعایت میکنم، بی حجاب نیستم، ولی خیلی امروزی برخورد میکنم، به روز هستم.
شنیدم که خود حضرت پیامبر هم مبلغ زیادی هزینه میکردن برای خرید عطر و اصرار داشتن که حتما خوشبو باشن و حالا شنیدم که موهای مرتبی هم داشتن همیشهشون.
ما ائممون رو داریم، پیامبرمون رو داریم که در زیبایی و در پوشش و در بهداشت و رعایت بهداشت الگوی ما هستن. رسول خدا قبل از اینکه از خونه بیرون برن توی آب نگاه میکردن، موشون رو شونه میکردن. بیشترین هزینه‌ای که در زندگیشون داشتن هزینه خرید عطر بود و ائمه امام همینطور بیشتر لباس‌های حالا آراسته می‌پوشیدن و سعی می‌کردن تمیز و آراسته در انظار عموم ظاهر بشن.
اتفاقا وقتی ما موارد مختلف با یک نگاه جامع به دین نگاه می‌کنیم، همه شمول زندگی رو شامل میشه. اونقدر که دین به زیبایی، اونقدر به آراستگی تاکید کرده، ما هیچ جا این قصه رو سراغ نداریم. حتی در سیره پیغمبر وقتی ما نگاه بکنیم، اون زمان که حالا مقوله مثل آینه امروز وجود نداشت، میگفتن حضرت نگاه میکردن به آب و حالا چهره آراسته خودشون رو آراسته تر میکردن یا ملاحظه میکردن.
به نظر من این دین ما که حالا کسی وارد شده باشه، مسائل دینی حدیثا رو خونده باشه، اولین چیز نظافت و اینکه به خود رسیدن، مخصوصا موقع نماز. اتفاقا توی دینمون خیلی سفارش شده و اینکه بهداشت یه قسمتی از ثواب‌های دنیوی و اخروی ماست که باعث میشه که اون کار که داریم انجام میدیم ثوابش چندین برابر شه. مخصوصا موقع نماز میگن مسواک بزنید، به خودتون آراسته کنید، موهاتون رو شونه بزنید، که باعث میشه که اون آمادگی برای نماز ایجاد بشه.
خب همونطوری که ملاحظه کردید، قرار شد که نظر اسلام راجع به آراستگی و شیک‌پوشی در لباس و پوشش صحبت بکنیم. امیرالمومنان علی علیه السلام سبک آراستگی رو این چنین معرفی کرده: ان احسن الزی ما خلطک بالناس و جملک بینهم. بهترین روش پوشش و زندگی اینه که با مردم باشی، رعایت و عرف بکنی و در میان آنها زیبا باشی، طوری که زبان به نقد تو نگشایند. توصیه هایی هم درباره آراستگی و شیک‌پوشی به یک معنا با همون توصیه‌ای که در بخش قبل کردم، یعنی حد افراط غلطه، حد تفریط هم غلط. در دین مبین اسلام این توصیه‌ها وجود داره. یک، آراستگی زن با مرد فرق می‌کنه، یعنی مردان نباید مثل زنان خود رو بیارایند و بالعکس. دو، آراستگی چهره و قیافه مورد توصیه دین اسلام هست. امام صادق فرمود: من اجمل الجمال الشعر الحسن، زیباترین زیبایی ها موی زیباست. و حتی در سنت نبی اکرم صلوات الله علیه روایت هست که هر موقع میخواد انسان از خانه خارج بشه و با مردم نشست و برخاست کنه، بهتر زیبا بپوشه و خودش رو ملاحظه بکنه در آینه و ببینه. توصیه بعدی پاکیزگی دهان هست که البته در نمایش آقا ناصر بهش اشاره نشد. جبرئیل به پیامبر همیشه سفارش میکرد برای نظافت دهان، طوری که پیامبر تصور میکرد حتی این واجب هست. ابو ایوب انصاری شبی برای حضرت غذایی را آماده کرد پر از پیاز و سیر. پیامبر این رو تناول نکرد و فرمود بوی غذا دیگران رو اذیت میکنه. استفاده از عطر و بوی خوش در دین اسلام مورد سفارشه. و لباس، آخرین موردی که در نمایشنامه هم ملاحظه کردید، توصیه جدیه دین مبین اسلام و روایات هست. امام صادق فرمود: لباس آراسته و زیبا بپوش و تجمل، فان الله جمیل یحب الجمال. این عبارت که مشهوره توی همین آراستگی لباس هست. زمانی مسلمانان خوشتیپترین گروه ها در میان سایر ادیان بودند. در تاریخ اندلس اگر ملاحظه بکنید، مسلمانان را به زیبا پوشی و آراستگی می شناختند. انشاءالله خداوند به ما توفیق اطاعت از این دستورات الهی رو تفضل بفرماید. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
بله عزیزم، برنامه از دین میپرسم تقدیمتون شد و با توجه به بیانات دکتر ایران دوست از نظر و نگاه دین به شبهات اجتماعی بیشتر آشنا شدیم. علاقمندان این برنامه میتونن بازپخشش رو ساعت 8:30 بامداد امروز جمعه از رادیو معارف بشنوند. نوبت رسید به برنامه پارسایان و آشنا شدن با سیره و اخلاق یکی دیگه از علما با بیان حجت الاسلام نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال برای هر یک از دو جنس زن و مرد در عالم قانونگذاری و جعل تکلیف یک سلسله وظایف خاص و منحصر به فرد را در نظر گرفته است. برخی را تصور بر این است که زن و مرد از حیث تکلیف در همه شؤون برابرند. این مطلب از اساس تصور باطلی است، چرا که دو مخلوقی که از حیث عاطفه، از حیث جسمانی، از حیث ظاهری و باطنی با هم تفاوت دارند، معنا ندارد که در تکلیف این دو به یک نسخه و به یک دستورالعمل بخوان عمل بکنند. برای هر یک از جنس مرد و جنس زن پروردگار متعال در عالم تشریع یک سلسله دستورات خاصی رو در نظر گرفته و با اون دستورات رسیدن به کمال را برای هر یک از زن و مرد تضمین کرده است. ما تصور میکنیم اگر زن را در عرصه اجتماع آوردیم، اگر زن را مخاطب تکالیفی دوشادوش مرد قرار دادیم و اگر حقوق اینها را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی مساوی و برابر در نظر گرفتیم، حق زن را احیا کردیم، غافل از این که این عمل تضییق حقوق زن است، از بین بردن حق زن است، حقی که پروردگار در عالم تشریع برای او به وسیله نبی خود فرستاده و دستور داده و تکلیف کرده، اون تکلیف را ما با این نحوه تصمیم گیری از بین میبریم. روایتی است که زنی خدمت رسول گرامی اسلام رسید، فقالت به ابی انت و امی، خطاب به رسول خدا کرد، پدر و مادرم به فدای شما، انی وافدتون نساء الیک، وعلم نفسی لک الفدا انه ما من امرأة کائنة فی شرق ولا غرب سمعت لمخرجی هازا الا وهی لی مثل رأیی. خطاب کرد رسول خدا، پدر و مادرم به فدای شما، من فرستاده جمعی از زنان به سوی شما هستم، اما این رو یقین دارم که هیچ زنی در شرق و غرب عالم نیست الا این که اگر سؤال مرا بشنود، این سؤال برای او هم وجود دارد. تصوری که من دارم، این تصور برای او هم وجود دارد. بعد اینطور خطاب کرد که خداوند متعال شما را به حق به رسالت مبعوث کرده و مبعوث به سمت زنان و مردان هستید، فآمن نابک و به الهک الذی ارسلک، ما به شما ایمان آوردیم و به خدایی که شما تعریف کردید مؤمن شدیم. اما مطلب اینجاست، انا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم و مغزا شهواتکم و حاملات و اولادکم، ما زنان خانه نشین هستیم، محدود هستیم، پاسبان خانه های شما مردان هستیم، محل قضاء حوائج شما مردان هستیم، فرزندان شما رو ما حمل میکنیم، و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعه والجماعات و ایادت المرضى و شهود الجنائز و الحج بعد الحج و افضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله. شما مردان بر ما خیلی فضیلت دارید، خیلی برتری دارید، در نماز جمعه شما شرکت میکنید، در جماعات مسلمین شما حضور دارید، ایادت مرضى بر دوش شما قرار داده شده، تشییع جنازه و حضور در قبرستان برای شما تکلیف شده، حج بعد از حج استحباب حج به طور اکید راجب شماست و از همه اینها مهمتر جهاد در راه خدا در میدان جنگ و در خط مقدم جهاد. این مسئله اختصاص به شما مردان دارد. و ان الرجل منكم اذا خرج حاجا او معتبرا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم و غزلنا اثوابكم و ربينا لكم اموالكم فما نشارككم في الاجر يا رسول الله. خیلی زیبا سوال کرد. گفت وقتی شما حج میرید، وقتی شما برای حفظ حدود و مرزهای جامعه اسلامی حرکت میکنید، وقتی شما مردان به عمره میروید، اموال شما رو ما زنان حفاظت میکنیم، لباسهای شما رو ما تهیه میکنیم، سرپرستی اموال شما بر عهده ماست. در حقیقت تمام اون چه که در اسلام از ثواب و اجر و منزلت قرار داده، خداوند متعال قرار داده، همه اینها اختصاص به شما مردان داره. فما نشارککم فی الاجر یا رسول الله. ما به چه عملی میتوانیم با شما شراکت کنیم و با شما شریک باشیم؟ خیلی سوال زیبایی کرد. رسول خدا به تمام وجه رو به اصحاب کردند و فرمودند که هل سمعتم مقالت امرأة قط احسن من مسألتها فی امر دینها من هذه. آیا شما دیده بودید که یک زنی به این زیبایی و به این قشنگی در امر دینش سوال بکنه و صحبت بکنه؟ جواب دادن یا رسول الله، ما اصلا تصور نمی کردیم که زن بتواند این گونه سخن بگوید، این مطالب به ذهن او راه پیدا کند. حضرت رو کردند به این زن و فرمودند انصرفی ایتها المرأة، ای زن برگرد و علمی من خلفک من النساء، به همه اون کسانی که تو را نماینده کردند و تو را به سمت من فرستادند و همینطور به تمام کسانی که این روایت به گوش اونها میخورد و اونها مخاطب من رسول خدا هستند، این مطلب رو ابلاغ کن ان حسن تبع الاهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته تعدل ذلک کله. بسیار زیبا. حضرت فرمودند این مطلب را به همگان اعلام کن، خوب شوهرداری کردن یکی از شما زنان، در پی خوشنودی شوهر بودن و بر موافقت با رضایت او رفتار کردن تعدل ذلک کله، برابر با همه اون چیزی است که شما در برابر مردان برشمردید و تصور کردید که همه این ثواب ها اعم از حج و جهاد و نماز جمعه و نماز جماعت و عیادت مرضا و تشییع جنازه، همه اینها اختصاص به مردان دارد. نه خیر، همین رضایت شوهری که شما زنان در منزل کسب میکنید برابر است با تمام اون چه که از حیث ظاهری اختصاص به مردان دارد. در روایت است که این زن فأدبرت المرأة و هیت و حلل و تکبر استبشارن، این زن بر می گشت در حالی که از شدت فرح و خوشحالی و بشارتی که رسول خدا به او داده بودند تحلیل و تکبیر می گفت. یکی از کسانی که به زیبایی در مسیر دستورات مختص به خود و در مسیر رضایت پروردگار حرکت کرده بودند، از زنانی که به درجات عالی بندگی رسیده، شخصیت معاصر ما مرحوم بانو علویه مجتهده خانم امین اصفهانی هستند، شخصیتی که در علم و عمل برای زنان مسلمان شیعه میتواند الگویی بسیار مناسب باشد. مرحوم علامه تهرانی در کتاب قویم روح مجرد حکایت ملاقات مرحوم حداد عارف عظیم الشأن و بی‌نظیر را با این خانم محترم، با این علویه اصفهانی نقل کردند. فرمودند که رفقا بسیار از این خانم خدمت مرحوم حداد تعریف کرده بودند و ایشون هم مایل بودند که ملاقاتی صورت بگیرد. می‌فرمودند که ما حرکت کردیم، در منزل ایشون وارد شدیم. خانمی حدود 80 سال سن با چادر سفید وارد شدند، خوش آمد گفتند. علامه تهرانی می‌فرمایند که من شروع کردم سوالاتی رو پرسیدن، اگرچه این سوالات توحیدی بود و سنگین بود و دقیق بود، اما پاسخهای این خانم که در مسائل سلوکی و عرفانی دستی داشت بسیار مناسب و بجا بود. البته وقتی که یک مقدار دقیق‌تر و فنی‌تر من این سوالات رو مطرح کردم، مرحوم حداد دستور توقف سوالات رو دادن و با این عمل میزان رشد معنوی او و رشد سلوکی او برای همه ما مشخص شد. شخصیتی که در بعد عرفانی، در بعد معنوی، در بعد علمی و عملی و اخلاقی میتواند به حق الگوی زنان جامعه مسلمان باشد و اینکه یک ولی الهی، یک عارف کامل و سالکان راه رفته ای نظیر شاگردان مرحوم حداد و خودشون به ملاقات این زن می روند، این خود می تواند از درجات و مقاماتی باشد که این خانم محترمه دارا بودند. امید که خداوند متعال همه ما را در مسیر تبعیت از سنت جاودانه رسول خود موفق بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کلام حجت الاسلام نجفی نژاد رو در برنامه پارسایان شنیدید. نوبت رسید به علاقمندان برنامه سروش آسمانی و شنیدن نکات تفسیری آیه 41 سوره توبه با بیان آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا با اموالكم و انفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. آیه 41 و 42. کوچ کنید، سبک بار و سنگین بار، و جهاد کنید با مالهایتون و جانهایتون در راه خدا، این برای شما بهتر است اگر بدانید. خب لغات این آیه رو محضرتون گفتیم، رسیدیم به نکات تفسیری. جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. گفتیم جهاد به معنای نهایت توان هست و ویژگی های واژه جهاد رو هم عرض کردیم. اینجا سخن از جهاد با مال هست و جهاد با جان. این اموالکم و انفسکم دو نماد از سرمایه هاست، محدود به این دو نیست. توضیح و ذالک، انسان تو زندگی سرمایه هایی داره. سرمایه علم یک سرمایه است، سرمایه آبرو یک سرمایه است، سرمایه مال یک سرمایه است، سرمایه جان بالاترین سرمایه است. سخن این است که سرمایه هایی را که دارید خرج دین کنید. هر سرمایه ای را که دارید، خب معمولا این دو سرمایه، سرمایه رایجه، یکی مال یکی جان، جان را که همه دارند، مال را بعضی دارند بعضی ندارند. به اموالکم و انفسکم، یعنی همه چیزتون را فدای دین کنید. و جاهدو به اموالکم و انفسکم. در قرآن گاهی واژه جاهدو هست، گاهی واژه انفقو هست. یه زمانی بنده تتبع کردم، البته استقراء تام نه، ولی استقراء ناقص شد. بیشتر مواردی که واژه جهاد درش به کار رفته، بیشترش مربوط به آیات مکی است، تعدادیش مربوط به آیات مدنی است، از جمله این آیه. و بیشتر آیاتی که درش انفاق آمده آیات مدنی است، تعداد کمترش آیات مکی است. اضافه بفرمایید در بیشتر مواردی که جهاد به کار رفته، به نحوی مسئله مقابله با دشمن مطرح بوده، لکن در بیشتر مواردی که واژه انفاق به کار رفته، عام، یعنی گاهی در مورد مقابله با دشمن، گاهی هم در مقابله با دشمن نیست. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. خب این انفقوا فی سبیل الله مربوط به جنگ هست و میگوید اگر شما خرج نکردید در این عرصه، خودتون رو به هلاکت انداختید. تو این آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، آیه 60 سوره انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم و انتم لا تظلمون. این و ما تنفقوا من شيء، یعنی اون چرا که در راه جهاد خرج. پس تا اینجا دو مطلب گفته شد. یک مطلب این که در قالب مواردی که جهاد به کار رفته در آیات مکی هست و معمولا سخن از مقابله با دشمنه، بر در نقطه مقابلش واژه انفقو هست. اگر بگیم بین واژه انفقو فی سبیل الله و جاهدو فی سبیل الله از جهت نسبت عام و خاص من وجهه، یعنی در جنگ هم انفقو هست هم جاهدو، در رسیدگی به فقرا و محرومین انفقو هست جاهدو نیست، در جبهه جنگ جاهدو هست چه بسا انفقو نباشه. فی الجمله و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله سخن این است سرمایه هایی رو که دارید خرج دین کنید. کسی ممکنه ما